62 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. مشتاقانه منتظریم که نظرهاتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ بشنویم و بخونیم. داریم به ساعت 2 بامداد نزدیک میشیم و طبق فهرست میرسیم به برنامه درس مثنوی که به مدت 51 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. از سخنان جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل بهره مند میشه.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. درس مثنوی رو آغاز میکنم و غزل شماره 207 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی رو در آغاز درس میخوانم. آمد خیال خوش که من از گلشن یار آمدم، در چشم مست من نگر کز کوی خمار آمدم. سرمایه مستی منم، هم دایه هستی منم، بالا منم پستی منم، چون چرخ دوار آمدم. آنم که از آغاز آمدم، با روح دمساز آمدم، برگشتم و باز آمدم، بر نقطه پرگار آمدم. گفتم بیا شاد آمدی، دادم بده داد آمدی، گفتا بدید و داد من، که از بحر این کار آمدم. هم من مه و مهتاب تو، تو گلشن و هم آب تو، چندین ره از اشتاب تو، بی کفش و دستار آمدم. خندان در آ تلخی بکش، شاباش ای تلخی خوش، گلها دهم گرچه که من اول همه خار آمدم. در مثنوی در داستانی بودیم تحت عنوان برخاستن مخالفت و عداوت از میان انصار به برکات رسول خدا. در این داستان مولانا می رود سراغ تمثیل مرغان و سلیمان. اصولا در عرفان و در ادبیات عرفانی ما از تمثیل مرغان یعنی پرندگان استفاده زیاد شده، هم تمثیل مرغ به کار گرفته شده هم تمثیل ماهی، از آن جهت که انسان از پرواز در هوا و شنا کردن در آب عاجزه و مرغ و ماهی هن که اوج میگیرن در هوا و از زمین و خشکی فراتر میرن، ماهی هم کاری میکنه در دریا که انسان نمیتونه بکنه، گاهی به ماهی و بیشتر به مرغ مثل زدند، اون عروج معنوی و تعالی و رهایی از قیود مادی طبیعت رو. و در اینجا مولانا در این داستان صحبت از مرغان میکنه و سلیمان، از آن جهت که حضرت سلیمان زبان مرغان رو میدانسته و پرنده ها رام او بودند، در خدمت او بودند، که نمونه بارز آن هم داستان هدهد و سلیمانه که در قرآن آمده. شاعران دیگه این تمثیل رو خیلی پروردند. از همه مشهورتر و معروفتر عطاره که اصلا یک کتاب داره، یک کتاب شعر داره تحت عنوان منطق الطیر که همین مرغان رو و پرواز مرغان رو و تعالی و عروج مرغان رو و سیمرغ شدن اون سی تا مرغ رو موضوع و مضمون اون داستان منطق الطیر قرار داده. حافظم زیاد از این تمثیل مرغان استفاده کرده. مولانا هم در این داستان همین روی ابیات زیادی آورده حول و حوش همین مثال مرغان. آخرین ابیاتی که خواندیم این بود که جمله مرغان منازع بازوار بشنویدین طبل باز شهریار، بیت 3743 که خطاب به انسانهایی که دائما تو سرکله هم میزنند و با هم در نزاعن، میگه ای همه مرغانی که پیوسته با یکدیگر در ستیزه اید، جمله مرغان منازع بازوار همچون باز بشنویدین طبل باز شهریار. بازها انس گرفته با شهریاران و شاهان بودن، وقتی که پرواز می کردن دنبال شکار می رفتن و آسمون می رفتن، برای برگردوندن اونها طبلی می زدن، اینا با شنیدن صدای اون طبل دوباره روی دست شهریار بر می گشتن. اینو میگفتن طبل باز. حالا میگه این طبل باز رو، صدای طبل باز رو بشنوید و برگردید بیاید روی دست شهریار بنشینید. ز اختلاف خیش سوی اتحاد، هین ز هر جانب روان گردید شاد. روشن معناش. بیت جدیدی که درس رو با اون شروع میکنیم این بیته که حیث ما کنتم فولوا وجهکم نحوه هذا الذي لم ينهکم. این حیث ما کنتم فولوا وجهکم شطره آیه سوره بقره است درباره قبله، که خدا میفرماید که هر کجا که بودید رو به سوی او بگردانید. حالا مولانا هم داره دعوت میکنه به اتحاد و به توجه به سلیمان، همون معنا رو با این آیه قرآن میاره که حیث ما کنتم فولوا وجهکم، هر جایی که بودید برگردونید روی خودتون رو، نحوهو یعنی جانب او، به سوی او. هذا الذی لم ینهکم، این اون چیزیه که خدا شما رو از اون نهی نکرده، اونم برای جور کردن قافیه آورده. خیلی این هذا الذی لم ینهکم معنای مهمی نداره در این بیت. کورمرغانیم و بس ناساختیم، کان سلیمان را دمی نشناختیم، همچو جغدان دشمن بازان شدیم، لاجرم وامانده ویران شدیم، میکنیم از غایت جهل و عما قصد آزار عزیزان خدا. این وضع ماست، ما که مرغان کوری هستیم، بس ناساختیم، یعنی بد ساختیم، ناسازیم. گفت هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. ناساز یعنی بدریخت، ناساختم یعنی بدریخت و ناموزون. کورمرغانیم و بس ناساختیم، کان سلیمان را دمی نشناختیم. یعنی یک لحظه هم ما توجه نکردیم به اون انسان کامل، به اون سلیمان زمان که هدایتمون بکنه. همچون جغدان دشمن بازان شدیم. باز استعاره از اون انسان‌هایی است که به سلیمان توجه می‌کنند و می‌شناسند سلیمان زمان رو، سلطان زمان رو، و جغد نقطه مقابل اوه. همچون جغدان دشمن بازان شدیم. لاجرم ناچار قهرن وامانده ویران شدیم، یعنی موندیم توی ویرانه، ویران گزین شدیم. مثل جغد که دائم تو خرابه زندگی میکنه، ما وامانده خرابه شدیم، همیشه اونجا منزل میکنیم. میکنیم از غایت جهل و اما قصد آزار عزیزان خدا، دائم به فکر آزار بندگان خدا هستیم. و علتش هم اینه که ما در نهایت نادانی و کوری هستیم، وضع ما اینطوریه. حالا این تصویر بدی است از مرغان، یعنی مردم. حالا یه تصویر خوب و مثبت هم در مقابل عرضه میکنه. از این به بعد حالا عکس این صحبت میکنه. جمع مرغان که از سلیمان روشنند، پر و بال بی گنه کی برکنند، بلکه سوی عاجزان چینه کشند، بی خلاف و کینه آن مرغان خشند، یعنی خوشند. میگه حالا مرغهایی که با سلیمان آشنا هستند، نور و روشنی از سلیمان گرفته اند، اونا کی آزار دیگران رو میکنن؟ کی میرن پر و بال مرغای بیگناه رو بکنن؟ کی قصد آزار عزیزان خدا رو دارن؟ اینطور نیستن. جمع مرغان که از سلیمان روشنن، پر و بال بیگناه کی برکنند، بلکه سوی عاجزان چینه کشند. این مرغان اصلا دانه میبرن برای مرغهای عاجز درماندهی که نمیتونن پرواز کنن، میرن اونا رو سیر میکنن، کمک میکنن، بی خلاف و کینه، بدون اینکه اختلاف داشته باشن، کینه داشته باشن نسبت به دیگران. آن مرغان خشند، یعنی خوشند، یعنی یک چنین زندگی دارن. اون وقت حالا اسم مرغها رو دونه دونه میبره و صفات مثبت اونها رو ذکر میکنه. اول از هدهد شروع میکنه. هدهد ایشان پی تقدیس را، میگشاید راه صد بلقیس را. میدونید که همطور که در قرآنم آمده، هدهد یه روزی غایب بود در میان پرندگان. حضرت سلیمان فرمود مالی لا ارل هدهد، چی شده که امروز هدهد رو نمیبینم؟ بعد وسش خط و نشون کشید، گفتش که اگه بیاد مجازاتش میکنم. بعد هدهد آمد و توضیح داد که جئتو کمن سبعن به نبعن یقین، گفت که من یه خبر موثقی برای تو از سرزمین سبا آوردم، و اون این که در اونجا یک ملکه‌ای هست بلقیس نامی، چنین فر و شکوهی داره، آیینشون اینی که خورشید رو میپرستن چنین و چنان. و سلیمان نامه‌ای داد به هدهد و او برای بلقیس برد، و بالاخره بلقیس آمد به درگاه سلیمان و ایمان آورد، و اینها در قرآن هست. این هدهد شده یک نمادی برای هدایت و جزو بهترین مرغان منطقه طیر عطار و تمثیلای عرفانی است که حافظم یه غزل زیبایی داره: ای هدهد سبا به سبا میفرستمد، بنگر که از کجا به کجا میفرستمد، حیف از طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمد. همین هدهده. حالا میگه هدهد ایشان، یعنی از میان اون مرغان سلیمان، هدهدشان برای تقدیس راه صد بلقیس رو باز کرد. یعنی راه گشای بلقیس بود، راهنمای بلقیس شد برای اینکه بلقیس قداست پیدا بکنه، بیاد به درگاه سلیمان و معنویت پیدا بکنه. هدهد ایشان پی تقدیس را. این بارها گفتیم که در زبان مولانا و زمان مولانا عیبی نداشته که دو تا از ادات تعلیل بیارن. ما الان میگیم پی تقدیس یا تقدیس را، یعنی برای تقدیس. را معناش همون برای هست، تقدیس را یعنی برای تقدیس، وقت پی تقدیس هم یعنی برای تقدیس. دیگه دوتایی شما نمیاریم که بگیم پی تقدیس را، ولی در شعر و نثر زمان مولانا گاهی این کارو میکردن. هدهد ایشان پی تقدیس را، یعنی برای تقدیس، میگشاید راه صد بلقیس را. زاغ ایشان گر به صورت زاغ بود، باز همت آمد و مازاغ بود. کلاغ یا زاغ در میان مرغان سلیمان اگرچه صورت ظاهرش خوشایند نبود، به حسب ظاهر سیاه بود، زاغ ایشان گر به صورت زاغ بود، باز همت آمد، یعنی همتش همت باز بود، یعنی اونجور اوج داشت، باز همت آمد و مازاغ بود. این مازاغ اشاره به آیه قرآن، آیه 17 سوره نجمه، که مازاغ البصر و ما طغی، که پیامبر اصلا چشمش منحرف نشد. مازاغ البصر یعنی چشمش بر نگشت. در احادیث معراج که در بهارالانوارم آمده گفته شده که پیامبر در شب معراج اطرافش جاذبه های غیر خدایی بود، در هر مرحله یه جاذبه ای به او نشان میدادند، اما پیامبر رو بر نمی گردوند و به اینها خیره نمی شد، نگاه نمی کرد، اون مسیر خودش رو گم نمی کرد، دل در غیر خدا نمی بست. ما زاغ البصر یعنی اینطوری چشمشو منحرف نمی کرد به این طرف، و ما طغی طغیان نکرد، گمراه نشد. این مازاغ یعنی منحرف نشد. مولانا مازاغ رو گرفته اوورده توی این بیت، میگه زاغ ایشان گر به صورت زاغ بود، باز همت آمد و مازاغ بود. این مازاغ اشاره به آیه قرآنه. لک لک ایشان که لک لک میزند، آتش توحید در شک میزند. ببینید چقدر قشنگ میگه. میگه این لک لک که میگه لک لک، داره میگه خدایا از آن تو، برای تو، مال تو. چون در عربی لکه یعنی برای تو، اون وقت لک یعنی برای تو. میگه لک لک، همین دائم که داره میخونه داره تسبیح خدا رو میکنه، میگه لک لک، دائم میگه که خدایا هر چی تو این دنیا هست از آن توه، من از آن تو هم، همه چیز از آن توست. لک لک ایشان که لک لک میزند، آتش توحید در شک میزند. یعنی این لک لک گفتن لک لک نغمه توحیدیه و داره با آتش توحید ریشه شک و شرک رو میسوزونه. وان کبوترشان ز بازان نشکوهد، باز سر پیش کبوترشان نهد. میگوید که ترس کبوتر از باز که روشنه. کبوتر یک حیوان آرامیه، شاید آرامترین پرندگان کبوتر دیگه، یعنی پرنده نجیبتر از کبوتر ما نداریم. من یک قطعه‌ای هم برای کبوتر گفتم به صورت کیستان، حالا نه چیستان، کیستان گفتم، آخرش گفتم که گر نام این فرشته بپرسیز من که چیست، مشتی پرست و نام نجیبش کبوتر است. کبوتر خیلی حیوان آرام و رامیه و نجیبه و دشمنی باز و کبوتر معروفه، از دشمنی سگ و گربه هم معروفتره و کبوتر خیلی از باز میترسه. مولانا میگه که در جمع مرغان سلیمان دشمنی میان باز و کبوتر نیست، وان کبوترشان ز بازان نشکوهد. شکوهیدن یعنی ترسیدن، ترسی که ناشی از قدرت طرف باشه، این ترسیه که وحشت بگیره طرف مقابل رو. میگه در مرغان سلیمان کبوترشون از بازشون ترسی نداره، عکسش هم اینطوره، باز سر پیش کبوتر شان نهد. در جمع مرغان سلیمان بازم مهربانه نسبت به کبوترها، میاد سر پیش پای کبوترها میگذاره، مثل گرگ و میشه که میش چقدر از گرگ میترسه، ولی میگن در حکومت عدل گرگ و میش از یک آبش خور آب میخورن و بینشون صلح و صفا برقرار میشه. این دوتا تابلوی از جنگ و صلح دیگه. بلبل ایشان که حالت آردو، در درون خیش گلشن داردو. با بلبلشون میشه حال کرد، حالت داره، حال میده، حال میبخشه، برای اینکه این بلبل باغ و بوستان در درونشه، یعنی اون وجود معنویش خودش بهشته. طوطی ایشان ز قند آزاد بود، که از درون قند ابد رویش نمود. طوطی هم علاقه به قند داره دیگه، میگه اما طوطی مرغان سلیمان احتیاجی به قند نداشت، طوطی ایشان ز قند آزاد بود. این آزاد بودن همونی که توی انگلیسی هم با قید فری به کار میبرن، مثلا این تلفن‌های همراه که یه چیزی میذارن تو گوش، اونو میگن هنس فری، که دیگه از دست آزاد میشه. فرهنگستان این هنس فری رو گفته دست آزاد، یعنی دست آزاد میشه. اینجا طوطی قند آزاد بوده، طوطی ایشان ز قند آزاد بود، یعنی بی نیاز بود از قند. چرا؟ که از درون، که از اون اصل وجود خودش، از دلش، از باطنش، قند ابد یعنی اون شیرینی الهی، شیرینی ابدی، شیرینی جاودانه، نه این شیرینی های دنیوی که دو سه دقیقه هست و بعد فراموش میشه و برطرف میشه. شیرینی جاودانه رویش نمود، یعنی به او جلوه کرده بود، برای او آشکار شده بود. پای طاووسان ایشان در نظر، بهتر از طاووس پران دگر. طاووس پرش نماد زیبایی، پاش نماد زشتی، اما در جمع مرغان سلیمان پای طاووسشون از طاووسای دیگه‌ای که پر زیبا دارن زیباتر بود، یعنی پای طاووس در میان مرغان سلیمان به پر طاووسای دیگه میارزید. پای طاووسان ایشان در نظر، بهتر از طاووس پران دگر. منطق الطیر آن خاقانی صداست، منطق الطیر سلیمانی کجاست. این بیت مصرع دومش روشنه. منطق الطیر یعنی زبان مرغان. این تعبیر در قرآن آمده. حضرت سلیمان گفته علمنا منطق الطیر، یعنی به ما که سلیمانیم زبان مرغان آموخته شده. این کلمه منطق الطیر از قرآن گرفته شده. خب منطق الطیر سلیمانی روشنه دیگه، یعنی اون زبان مرغان دانستنی که سلیمان میدانست. اون کجاست؟ اون اسرار معنوی و الهی و ملکوتی که سلیمان با مرغان داشت و از مرغان میفهمید. اون وقت اشاره‌ای در مصرع اول میکنه به منطق الطیر خاقانی. در معنی مصرع اول اقوالی آمده، بعضی ها گفتن که، یعنی بیشتر گفتن که این خاقانی همون خاقانی شاعر معروفه که یک قصیده‌ای داره به نام منطق الطیر. قصیده‌ای داره که با این مطلع شروع میشه: زد نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب، خیمه روحانیان کرد معنبر تناب. قصیده طولانی و قصیده خوبی هم است، مثل همه اشعار خاقانی، و اسمش هم است منطق الطیر. بعضی گفتن که مولانا در مصرع اول به منطق الطیر خاقانی اشاره میکنه و باید وقت شعر رو اینجوری خون: منطق الطیر آن خاقانی صداست. یعنی اون منطق الطیری که خاقانی آورده اون یه چیز ظاهریه، یه صداییه. یعنی اون سخن مرغان در اون سطحی که خاقانی در قصیده خودش مطرح کرده همون قیل و قال نامفهوم مرغانه. این غیر از اون منطق الطیر سلیمانیه که میفهمید مرغا دارن چی به هم دیگه میگن. منطق الطیر آن خاقانی مصرع اول اشاره به دوری از معنویته. منطق الطیر سلیمانی اشاره به همون حقیقته. بعضی هم گفتن که اینجا خاقان مراد هر سلطانیه و منطق الطیر آن خاقانی کجاست؟ یعنی این قیل و قالی که مرغان در دستگاه های مثلا خاقان ها و سلاطین میکنن کجاست؟ ولی به نظر ما هم به خاقانی شاعر بیشتر میخوره. منطق الطیر آن خاقانی، یعنی منطق الطیری که از آن خاقانی صداست یا صداست. صدا پژواک صداست. منطق الطیر سلیمانی کجاست؟ تو چه دانی بانگ مرغان را همی، چون ندیدستی سلیمان را دمی. میگه تو که یک لحظه هم چشمت به سلیمان نیفتاده، او رو زیارت نکردی، ندیدی، تو از کجا معنی صدای مرغان رو میفهمی؟ رمز گفتگوی مرغان رو میدانی، تو چه دانی بانگ مرغان را همی، چون ندیدی